با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در جریان این برنامه میشنوید که صبح امروز انفجار کابل را تکان داد. هدف انفجار موتر سربازان اردوی ملی بود و CIA قصد دارد قرارگاه های مخفیش در نقاط مختلف افغانستان را ببندد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم که تا لحظات بعد با فهرست کامل تر این گزارش ها برخواهیم گشت. اما حالا سرویس خبری این ساعت با فریبا واحدی.
سرخط خبرها: بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی 176 زندانی از زندان مرکزی ولایت هلمند آزاد شدند. وزیر خارجه آمریکا با برخی از زنان خبرنگار افغان در واشنگتن دیدار کرد. و در یک انفجار و آتش‌سوزی در داخل یک معدن زغال سنگ در ترکیه 166 معدنچی کشته شدند. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. صبح امروز منطقه کارتینو شهر کابل شاهد یک انفجار بود. مقامات مرگ یک سرباز اردوی ملی را در این انفجار تایید می کنند. قمندان امنیتی کابل بر رادیو آزادی گفت که ماین مغناطیسی در یک موتر حامل سربازان اردوی ملی کارگزاری شده بود. آقای ظاهر در مورد چنین گفت:
در یکی از موترهای اردوی ملی که میخواستن به طرف وظیفه خودان برن، ماین توسط اهنربا چسبانیده میشد که متاسفانه در اثر انفجار از او دریور از موتر به شهادت میرسد و دو نفرم زخمی.
آقای ظاهر گفت تیم های تحقیقاتی به ساحه رفتند تا این رویداد را از نزدیک بررسی کنند. در یک خبر دیگر، در انفجار در قلات مرکز ولایت زابل شام دیروز 6 پلیس و 8 غیر نظامی زخمی شدند. محمد جان رسولیار معاون والی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت 3 تن از زخمی ها خیلی وخیم است. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی 176 زندانی از زندان مرکزی ولایت هلمند آزاد شدند. محمد نعیم والی هلمند گفت در میان افراد رها شده از بند زندانیان سیاسی و دو زندانی زن نیز شاملند. رئیس جمهور کرزی به مناسبت سالگرد پیروزی مجاهدین تایی فرمان تعداد از زندانیان را از زندانهای افغانستان آزاد ساخت. در زندان شهر لشکرگاه بیش از 1000 زندانی بسر می‌برد که 18 تن آنها را زنان تشکیل می‌دهند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با شمار از زنان خبرنگار افغان در واشنگتن دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه گفته است در این دیدار جان کری متحد شد که در حفظ نفوذ و تاثیرگذاری زنان در جریان پروسه انتقال سیاسی و امنیتی بعد از سال 2014 کمک خواهد کرد. این بانوان افغان برای شرکت در برنامه به آمریکا رفتند که هدف آن بازدید از چگونگی گسترش نقش رهبری زنان و تاثیرگذاری رسانه‌ها در جلب توجه به مسائل اجتماعی مربوط به زنان است. انتظار می رود که این خانم های افغان همچنان با اعضای شورای زنان افغان امریکا ملاقات داشته باشند. تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در مقابل تیم کویت به میدان می رود. این آخرین بازی تدارکاتی افغانستان پیش از آغاز مسابقات چلنج کپ آسیا است. رقابت های چلنج کپ آسیا روز دوشنبه هفته آینده در مالدیو آغاز می شوند. صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل بر رادیو زدی گفت تیم افغانستان برای این بازی ها آماده شده است.
تقریباً از مدت یک ماه به این طرف سال این بازی دوستانه است که تیم ملی ما میگیره و هدف از این بازی ها از بازی تیم ملی و بچه های ما برای این مسابقات است.
در بازی امروز با کویت بلال آرزو مهاجم سرشناس افغانستان تیمش را همراهی نخواهد کرد، اما صبور ولیزاده گفت بلال در رقابت‌های چلنج کپ آسیا در ترکیب تیم افغانستان حضور خواهد داشت. تیمی که در چلنج کپ آسیا قهرمان شود به مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 راه می‌یابد. باز هم خوش آمدید و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. حکومت ترکیه میگوید یک انفجار و آتش سوزی در داخل یک معدن زغال سنگ در غرب این کشور حداقل 166 معدنچی را کشته است. کم از کم 200 نفر دیگر در داخل این معدن گیر ماندند. انفجار امروز در دستگاه برق این معدن در سوما سبب قطع جریان برق شده است و لفت های معدن از کار باز ماندند. سوما در 120 کیلومتری شمال شرق آیگیان شهر ساحلی ازمیر موقعیت حساسیت دارد. گروه نجات امروز صبح وقت به داخل معدن اکسیژن پمپ کردند تا کسانی را که در داخل معدن گیر ماندند زنده نگه دارند. در همین حال هزاران عضو خانواده این معدنچی ها در بیرون یک شفاخانه محلی جمع شده و درباره نزدیکان خود اطلاعات می خواهند. تاینر یلدس وزیر انرژی ترکیه گفته است که 787 نفر در هنگام انفجار در داخل معدن بودند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه سفر امروزش به البانیا را لغو کرده و در عوض به محل این حادثه می رود. لارون فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید رژیم برهبری بشار الاسد در سوریه شاید در عقب 14 حمله ماهای اخیر باشد که در جریان آن از گاز کلورین استفاده شده است. فابیوس دیروز در واشنگتن گفت فرانسه تایید میکند که در این حملات از گاز کلورین استفاده شده و فرانسه هراس دارد که رژیم اسد هنوز هم به طور پنهانی اسلحه کیمیاوی در اختیار دارد. این در حالی است که رژیم برهبری بشار الاسد میگوید شورشیان ضد حکومت در حملاتشان از گاز کلورین استفاده کردند. انتظار می رود امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه یافته های فرانسه در باره استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه را بررسی کند. 7 سرباز اوکراینی در نتیجه یک کمین جدای طلبان طرفدار روسیه در منطقه نارام شرق اوکراین کشته شدند. وزارت دفاع اوکراین گفت یک کاروان موترهای زرهپوش در بیرون شهر کراماتورسک دیروز هدف حمله حدود 30 تن از جدای طلبان قرار گرفت. به گفته این وزارت حمله کننده ها از راکت انداز و سلاح ماشیندار استفاده کردند. و در سلسله از حملات بمی در عراق دیروز حداقل 34 نفر کشته شدند. این حملات در زمان رخ می دهند که شیعه مذهبان مراسم را به مناسبت روز تولد حضرت علی برگزار می کنند. در حملات دیروز بمب های کارگزاری شده در حداقل 9 موتر در نقاط مختلف بغداد انفجار کردند. مرگبارترین حمله در محله شهرک صدر بغداد رخ داد که در نتیجه آن 6 نفر کشته شدند. در حملات دیروز ماموریت پلیس یک دکان ترمیم موتر که مالک آن شیعه است و چند جاده مزدحم هدف قرار گرفتند. حداقل یک حمله در محله سنی‌نشین عرب جاپور نیز رخ داد که در نتیجه آن 3 نفر کشته شدند. در بلاد شهرکی که شمار زیاد باشندگان شیعه‌اند و در 80 کیلومتری شمال بغداد واقع است بمب‌گذاری شده و در یک موتر انفجار کرد و 6 تن کشته بر جا گذاشت. این بود خبرهای فرانسه منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم امید مرزبان باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و این هم فهرست داشته های این ساعت. صبح زود امروز انفجار در کابل رخ داد. هدف انفجار موتر سربازان اردوی ملی بود.
متاسفانه دریور از موتر به شهادت میرسه و 2 نفر هم زخمی.
پایان پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی. حالا کمیسیون انتخابات باید نتیجه نهایی را اعلام کند. CIA قصد دارد قرارگاه های مخفیش در افغانستان را ببندد و تیم فوتبال افغانستان امروز در برابر کویت به میدان می رود. با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را دارم. تا لحظات بعد از بازی تیم فوتبال افغانستان در برابر کویت هم با شما خواهیم گفت که این آخرین بازی تدارکاتی افغانستان پیش از آغاز مسابقات چلنج کپ آسیا است. اما حالا موضوع دیگری. صبح امروز انفجار منطقه کارتینو شهر کابل را تکان داد. مقامات رسمی مرگ یک سرباز اردوی ملی را در این انفجار تایید میکنند. قماندان امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که ماین مغناطیسی در یک موتر حامل سربازان اردوی ملی کارگزاری شده بود. مرضی احمدزی در مصاحبه با جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل جزئیات این رویداد را از وی پرسیده است.
با تاسف باید بگویم که در عقب دوبی پلازا که سرکسه کارتی نو میشه اولی ساعت 5:45 دقیقه صبح امروز در یکی از موترهای اردوی ملی که میخواستن به طرف وظیفه خودان برن، مین توسط اهنربا چسبانیده میشه به وسایط و به موترها به نام به مین چسبکی مشهور است. در او کار گذاشته شده بوده که متاسفانه در اثر انفجار از او دریور از او موتر به شهادت میرسه و دو نفرام زخمی. تیمای بررسی رفتن در محل واقع را بررسی میکنه.
در مورد تلفات فقط شما گفتین که دریور کشته شده یا کسای دیگه هم؟
فقط دریور شهید شده و موتر مربوط به اردوی ملی افغانستان است.
فعلا وضعیت در ساحه چطور است؟
وضعیت کاملا تحت تسلط تحت کنترل پلیس توجه قرار داره. خب این مینا طوری است که بسیار به طور دزدانه چسبانیده میشه در مترات نیست که نوج دشمن تسلط داشته باشه. بسیار به شکل دزدانه دو نفر مثلا میایند تا شاید چند روزی در او ساحه گشت گذار کنند، چون اینجا بیروبار و رفت آمد مردم از شهر است، رفت آمد زیاد است، کسی که متوجه شاید نشه، بلند به هر وقت فرصت مساعد شد مین در اون موتر میچسبانند باستش از ساحه میرند. بلند این به می شکل مین جا با جا شده در اون موتر.
جنرال صاحب گفته تو میتونین که میشه می کار کیها بوده میتونه یکم واضح بسازین؟
خوبی در جریان تحقیق باید معلوم شود که تیم ما گفتیم تیمای بررسی ما رفته اونجا تحقیق میکنن. اون در جریان تحقیقات ابتدایی و در جریان تحقیقات تکمیلی معلوم میشه و یا در جریان بررسی اولیه شاید معلوم شود که مربوط به کی باشه. خب بیشتر این کارهای دشمنای ملت افغانستان میباشه. میدونی اردوی ملی که از ننگ و ناموس و خاک و تمامیت ارضی افغانستان دفاع میکنه، مثلا اون در صبح میره به وظیفه مقدسش او را این شکل بیرحمانه مثلا مورد حمله قرار میتن و هم بسیار نامردانه که چون دشمن جنگ روبروی فعلا که ما نداره تا به جنگ روبروی و تا جرتش نداره که با نیروهای ما روبرو در جنگ کنه داخل جنگ شود. بنابراین به این شکل دزدانه مثلا دست به بعض اعمال جنایتکارانه و تروریستی میزنه.
گفته میشه که دهی سی سرباز اردوی ملی هم کشته شده، چقدر تایید میکنین شما ایرا؟
تا فعلا گزارش های دقیق با ما آمده یک نفر شهید است که دیور از اموس و زخمی هم انتقال داده شده به شفاخانه. خب در جریان چنین گپا اگر حال بعضا وخیم باشه مثلا بعد از اون مثلا تلفات می باشه، لیکن تا فعلا به جز از یک نفر دیگه گزارش به ما داده نشده.
گفت و شنیده بود با جنرال ظاهر ظاهر، قمندان امنیه کابل، در رابطه با انفجار صبح امروز در منطقه کارتینه و شهر کابل. هدف این انفجار یک موتر سربازان اردوی ملی افغانستان بود که در نتیجه آن یک سرباز کشته شده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی به پایان رسیده است و حالا کمیسیون انتخابات باید نتیجه نهایی را اعلام کند. همین حالا نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات را از طریق تلفن از کابل با خود داریم و در رابطه از وی خواهان جزئیات میشیم. برز سلام آقای نور، حالا شما تصمیم نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کردین، نتیجه انتخابات چه زمان اعلام خواهد شد؟
جان سپاس میکنم، ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم و صبح بخیر به تمام شنوندگان رادیو آزادی. خب هنوز کمیسیون شکایت انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نامه خود نفرستاده. تا جایی که ما با تماس هستیم شاید تا چند دقیقه بعدی این نتایج با کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت پیدا کنه. روی هم رفته زمانی که فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی با ما میرسه تحت کمیسیون مستقل انتخابات دیده میشه و بخش تکنیکی کمیسیون بالاشی کار میکنه در سیستم. اگر مثلا اعتراض مطرح میشه باید کمیسیون مستقل انتخابات با زودترین فرصت پس هم روی کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک کنه. اگر مثلا اعتراض نباشه حجم فیصله ها کم باشه، کمیسیون مستقل انتخابات کوشش میکنه که نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را به زودترین فرصت اعلان کنه.
قانون انتخابات میگه که نتیجه انتخابات باید امروز اعلان شود، 24 ثور. آیا چنین خواهد شد یا فکر میکنین شما فرصت زیادتر نیاز دارین برای بررسی این تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی؟
البته قانون نمیگه، ولی تقویم کمیسیون مستقل انتخابات که ترتیب شده مشخص شده که باید نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری با تاریخ 24 ثور اعلان شود. ما آمادگی خود داریم، ولی انوز هم ما بیشتر گفتم که فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی به طور رسمی با ما نرسیده. بنان باید دیده شود که چخیر حجمش هست، مسئله اعتراض مطرح میشه یا خیر، و بعد از این موضوع مکمل به خود اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته میشه و تصویب میکنه. زمانی که تصویب کرد نتیجه نهایی اعلان میشه. ما دین شب تا نه وقت شب انتظار از این داشتیم، اگر بدش بریم تا از طرف شب کارمندان تکنیکی ما در سیستم بالای فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی کار کنند که متاسفانه به دست کمیسیون مستقل انتخابات نرسید. روی هم رفته تا زمانی که حجم فیصله ها و همچنان مسئله اعتراض و یه مطرح نباشه یا مشخص نباشه، قبل از وقت است که ما مشخص بسازیم که امروز میتونیم یا خیر. بنابراین این دو موضوع باید بر ما مشخص شود تا بعدا ما این را واضح تر صحبت کرده بتونیم که امروز زمانی که ما شما داریم تا آخر روز میتونیم این را در سیستم تطبیق کنیم یا خیر. بنابراین هنوز هم مشخصا با جزئیات نمیتونیم صحبت کنیم، چون از حجم فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی هم خبر نداریم و مسئله اعتراض که حق کمیسیون مستقل انتخابات است، این هم هنوز واضح نیست که صورت میگیره یا خیر.
نتایج ابتدایی انتخابات نشان میده که احتمال انتخابات به دور دوم خواهد رفت. اگر چنین نتیجه از اعلام نتایج نهایی هم بر بیاید، آیا شما فرصت کافی دارین که در دو هفته به اساس قانون دور دوم انتخابات را برگزار بکنین؟
خب یکی از احتمالاتی که کمیسیون مستقل انتخابات بالا از او کار کرده، دور دوم انتخابات است که اکثریت مطلق مواد دور دوم از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب شده و فعلا بسته‌بندی جریان داره. مشخصا گفتم میتونم که با اساس بحثایی که ما امروی نهادهی که امروی کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه همکار هستن داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که خیلی دشوار خود باشه که دو هفته بتونیم انتخابات مجدداً بین دو کاندید برگزار کنیم، ولی ما یک تاریخ احتمالی را در نظر گرفتیم. اگر بتونیم که مدت زمان مشخص بر دو کاندید به خاطر کمپینشان بتیم و همچنان انتخابات به تمام ولسوالی‌ها صورت بگیره، احتمال زیاد از این میره که انتخابات دور دو به تاریخ 24 جوزا برگزار شود. چندین دلایل داره، ولی هنوز هم این یکی از احتمالات است. زمانی که ما نتیجه نهایی را اعلان کردیم، تقویم جدید امرای ملت مردم و امرای جامعه مدنی و مطبوعات شریک بسازیم.
با تشکر آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در تماس تلفنی مستقیم از کابل با ما در تماس بود و ای گفت که تا حال کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی را در رابطه به نتایج نهایی انتخابات دریافت نکرده است و هنوز هم مشخص نیست که امروز نتیجه نهایی انتخابات اعلام خواهد شد یا خیر. این موضوع وابسته به تعداد شکایت های تعداد رسیدگی به شکایت های هست که توسط کمیسیون شکایت های انتخاباتی به آنها پرداخته شده است. شنونده رادیو آزادی هستید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. وزارت داخلی افغانستان با سفارش های گزارش اخیر گروه بین‌المللی بحران مبنی بر تداوم حمایت جامعه جهانی در خصوص کمک‌های نظامی با این کشور موافق است. سخنگوی این وزارت دیروز در کابل گفت که افغانستان به ادامه کمک‌های جامعه جهانی در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان نیاز دارد. در گزارشی که از سوی گروه بین‌المللی بحران به تازگی نشر شده آمده است که بدون حمایت لازم از نیروهای امنیتی افغان، خطر تشدید هرچه بیشتر خشونت‌های شورشیان در افغانستان وجود دارد. در این باره بیشتر از ویدا برکی می‌شنویم.
وزارت داخله افغانستان میگوید که گزارش تازه گروه بین المللی بحران را مطالعه کردند و با یافته های این گزارش تا حد زیاد موافقند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که در این گزارش با وضاحت از توانایی نیروهای امنیتی افغان در جریان نبردها با مخالفان مسلح یادآوری شده است. آقای صدیقی گفت که در گزارش گروه بین المللی بحران روی نیازمندی ادامه حمایت جامعه جهانی به خصوص کمک های نظامی با افغانستان تاکید شده. از این رو آنان نیز بر تداوم این کمک ها امیدوارند.
سازمان بین المللی بحران ما هم مطالعه کردیم. بسیار به وضاحت گفتن که گروپ های مثل طالب، حقانی و اینا توانایی را نداشتن که حتی ولسوالی را تصرف بکنند. فرشاد فکر که این بحران کرده است، فرشاد خوب است. ما هم خواهان ادامه کمک ها به نیروهای پلیس افغانستان هستیم. بدون شک تعهداتی که در شیکاگو صورت گرفته باید عملی شود و این که هر تعهد که مبنی بر تجهیز، ادامه آموزش پلیس ملی افغانستان و هر آنچه که ما نیازمندی داریم موضوع بسیار کلیدی است.
گروه بین المللی بحران در گزارش تحت نام شورش در افغانستان پس از انتقال قدرت، چالش های امنیتی در افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی را به بررسی گرفته است. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده، گفته شده است که برای جلوگیری از شورش ها در افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی به ادامه حمایت ملکی و نظامی به افغانستان نیاز است و حکومت افغانستان هم به تجدید تعهداتش در بخش حاکمیت قانون نیاز دارد. گروه بین المللی بحران میگوید که بدون حمایت لازم از نیروهای امنیتی افغان خطر تشدید هرچه بیشتر خشونت های شورشیان وجود دارد. در این گزارش گفته شده است که رئیس جمهور آینده افغانستان باید موافقت نامه امنیتی دو جانبه با امریکا را امضا نموده و سرنوشت قرارداد با ناتو را واضح سازد. در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی افغانیز می گویند که با وجود تلاش‌های جامعه جهانی هنوز هم افغانستان با خطر افراطیت و تروریسم مواجه است. میاگل وسیق یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هرگاه جامعه جهانی به کمک‌هایش با افغانستان ادامه ندهد، دستاوردهای 12 سال گذشته نابود خواهد شد.
مداخلات هنوز وجود دارد. هنوز هم در کشور همسایه ما مراکز تربیه تروریسم و مخالفین دولت افغانستان وجود دارد. امکانات یا معاشات بخش نظامی از نیروهای افغانی را جامعه بین المللی میپردازد. بنابراین در این طور وضعیت هرگاه جامعه بین المللی کمک های خود را به افغانستان قطع میکنه، دستاوردهایی که به نام آزادی بیان و به نام دموکراسی و به نام انتخابات نمیتونه پایدار بمانه.
حکومت افغانستان برای محو تروریسم در منطقه بارها خواهان مبارزه جدی جامعه بین المللی و همکاری صادقانه همسایه های این کشور شده است. اما آگاهان افغان بدین باورند تا زمانی که در افغانستان یک حکومت مقتدر روی کار نیاید، این کشور همچنان به حمایت بین المللی نیاز خواهد داشت.
ویدا برکی گزارش میداد CIA قصد دارد قرارگاه‌های مخفیش در نقاط مختلف افغانستان را ببندد. گزارش شده است که ماموران این قرارگاه‌ها در تابستان امسال به کابل فراخوانده می‌شوند. این موضوع نگرانی را از احتمال نیرومند شدن شورشیان در افغانستان به وجود آورده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا پلان دارد شبکه از قرارگاه‌های مخفیش در نقاط مختلف افغانستان را مسدود نموده و پرسنل آن را در تابستان امسال به کابل فراخواند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد با این خروج غیر مترقبه و ناگهانی کارمندان استخباراتی، اردوی آمریکا نگرانی دارد که این نیروها از معلومات مهم استخباراتی محروم گردند. جان برینن رئیس CIA در ماه مارچ امسال به قماندانان آمریکایی معلومات داد که ادارهش به متوقف ساختن عملیات‌های مخفیش در نقاط مختلف افغانستان آغاز نموده و افسران مخفی CIA، تحلیلگران و متخصصین را که مسئولیت ترجمه مکالمات شورشیان را دارند انتقال می‌دهد. مقامات وزارت دفاع آمریکا هشدار دادند که خروج کارمندان CIA در حال صورت می‌گیرد که حملات بهاری تندروان در حال افزایش است. مقامات گفتند در نتیجه همین مسئله، روابط بین CIA و قماندانان نظامی آمریکایی در افغانستان به نحو متأثر شده است. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی به شرط آن که نامش افشا نشود، به لس آنجلس تایمز گفته است کارمندان CIA فنر را کش کردند که ضربه آن را اردوی آمریکا خواهد خورد که این مایه نگرانی می باشد. روزنامه می نویسد که مقامات استخباراتی پلان خروجشان را تایید نموده ولی گفتند سرعت این خروج هنوز معلوم نیست و پلان نهایی در مورد تا حال اتخاذ نشده است. کارمندان CIA این اقدامشان را به خروج قوای آمریکایی از افغانستان مرتبط می‌دانند. عساکر به نیروهای پیاده بحری آمریکایی از پست‌های استخباراتی آمریکا در نقاط مختلف افغانستان حمایت امنیتی و لوجستیکی کردند که اکثر آنها در داخل قرارگاه‌های نظامی جابجا بودند. حال صدها قرارگاه نظامی آمریکایی در افغانستان مسدود شدند ولی تعداد هنوز هم فعالند. یک مقام ارشد آمریکایی به روز پنجشنبه گفت حضور CIA در افغانستان کاملا وابسته به اردوی امریکاست. یک مقام از بقیه استخباراتی امریکا که با مقامات در مورد خروج کارمندان استخباراتی سخن گفته می گوید کارمندان استخباراتی به تنهایی جرأت رفتن به چنان نقاط افغانستان را ندارند و ما در صورت عدم حضور نیروهای امریکایی کارمندان خود را در آنجا نمیگذاریم. جان مگوایر یک کارمند استخبارات امریکا که در سال 2005 بعد از 23 سال خدمت تقاعد کرد به لس آنجلس تایمز گفته است کارمندان CIA اولین کسانی بودند که بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بالای اسب‌ها وارد افغانستان شدند. مگوایر از پلان خروج کارمندان CIA انتقاد نموده گفت شواهد کافی در دستند که کارمندان CIA در طول تاریخ به تنهایی در نقاط خطرناک جهان کار کردند و اگر بدون حضور اردوی آمریکا کار کردند نمی توانند، بهتر است که این سازمان بسته شود. قابل ذکر است که CIA همچنان دادن معاشات به ملیشه‌های افغان را متوقف کرده است که از آنها در شرق افغانستان در امتداد سرحد با پاکستان در مبارزه علیه شورشیان استفاده می کرد. سرنوشت این ملیشه‌ها هم معلوم نیست.
شماره از سناتوران افغان میگویند نیروهای پلیس هنگام پاک کردن فیلم سیاه از شیشه های موترهای شهر کابل با مالکین این موترها برخورد دوگانه میکنند. در جلسه دیروز مشران جرگه همچنان از مقامات دولتی خواسته شد تا در این جریان با ماموران پلیس همکاری کنند. پلیس کابل یک بار دیگر پروسه از بین بردن یا پاک کردن فیلم سیاه از شیشه های موترهای شهر کابل را آغاز کرده است. این که این پروسه تا چه حد موفق بوده و تا چه حد با مشکلات روبروست در گزارش از جاوید حسنزاده میشنویم.
پس از گذشت 4 روز از آغاز روند جلوگیری از گشت و گذار وسایط شیشه سیاه و بدون نمبر پلیت در شهر کابل، تعداد از سناتوران انتقاد میکنند که نیروهای امنیتی در تطبیق این امر برخورد دوگانه میکنند. شماره سناتوران در نشست روز سه‌شنبه این جرگه انتقاد کردند که پلیس در هنگام تلاشی وسایط برخی زورمندان را توقف نمیدهد، اما برخورد این نیروها با اعضای شورای ملی متفاوت است. پس از این اظهارات فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه با حمایت از این خواست سناتوران در مورد چنین گفت:
این حرف درست است که از وزرا گرفته و بر همه باید یکسان تطبیق شود و بالای همه مردم نیز عملی شود. ما از این مساله حمایت میکنیم.
اما در این حال رئیس مشران جرگه سناتوران نیز خواست تا در قسمت تطبیق این امر با نیروهای امنیتی همکاری و در این قسمت از صبر و حوصله بیشتر کار گیرند. وزارت داخله افغانستان 3 سال پیش بنابر فرمان رئیس جمهور کشور این کار را آغاز کرد و از تمام مقامات دولتی و غیر دولتی خواست تا با وسایط شیشه سیاه و بدون نمبر پلیت گشت و گذار نکنند. اما با گذشت مدت انتقادهای مطرح شدند که حکومت در این کار موافقانه عمل نکرده است. وزارت داخله افغانستان یک بار دیگر در آغاز همین هفته کار تلاشی و پاکسازی وسایط شیشه سیاه را از سر گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در پاسخ به انتقادات سناتوران در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که این امر را بالای همه به گونه یکسان تطبیق میکنند.
یعنی پلیس یک دستور داره متوقف ساختن این وسایط با کاری شیشه سیاه و اگر افراد اشخاص اسلحه غیر قانونی داشته باشند اونا متوقف میشن. کوشش میکنیم که هر پیشنهادشان عملی بسازیم. میخوایم که یکسان عملی شه و این کار صورت میگیره.
ظرف چند سال اخیر بیشتر موسسات بین المللی، ادارات دولتی و خصوصی، مقامات عالی رتبه و افراد زورمند از وسایط شیشه سیاه استفاده کردند. گشت و گذار این وسایط اکثر نگرانی های مردم را به همراه داشته و آنان میگویند در اکثر موارد با استفاده از چنین وسایط در حملات انفجاری، قاچاق، سرقت های مسلحانه و اختطاف ها کار گرفته شده است.
و حالا هم از رویدادهای جهان. اتحادیه اروپا تلاش‌هایش را برای حل بحران اوکراین شدت بخشیده است. این در حالی است که بعد تازگی جدایی طلبان طرفدار روسیه آنچه را که یک همه‌پرسی خواندند برگزار کرده و خواهان پیوستن شماره از نقاط شرقی اوکراین به فدراسیون روسیه شدند. جزئیات در این باره از مقیم نایب
رئیس کمیسیون اروپا میگوید پیدا کردن راه حل سیاسی برای بحران اوکراین اهمیت زیاد دارد. خوزی منیول باروسو از روسیه خواست که در حل بحران اوکراین سهم مؤثر و سازنده بگیرد. او گفت کاهش واقعی تنش در اوکراین به منفعت هر یک در اروپا و شمول روسیه می باشد. او افزود:
My opinion is that it's still
به نظر من اگر روسیه بخواهد به طور مؤثر در این مورد کار کند تا هنوز هم ناوقت نیست. به باور من این به نفع هر یک در اروپا با شمول روسیه می باشد تا این گونه اقدامات را متوقف سازد. در آن صورت این سفر را ورق زده ما می توانیم به یک کاهش واقعی تنش و جنگ دست یابیم. رئیس کمیسیون اروپا همچنان از مسکو خواست تا از انرژی به حیث ابزار سیاسی استفاده نکند. خوزی منیول باروسو این مطلب را دیروز پس از ملاقات با ارسنی یاتسنوک صدر اعظم موقت اوکراین در بروکسل به خبرنگاران بیان کرد. صدر اعظم اوکراین گفت کلید حل مناقشات در اوکراین در کیف نبوده بلکه در مسکو است. ارسنی یاتسنوک در جریان اجلاس با مقامات اتحادیه اروپا یک تعداد موافقتنامه‌هایی را به امضا رساند که بر اساس آن اتحادیه اروپا 1.7 میلیارد دلار به اوکراین کمک می‌کند.
و حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با فریبا واحدی.
صبح امروز منطقه کارت نو کابل شاهد یک انفجار بود. مقامات امنیتی مرگ یک سرباز اردوی ملی را در این انفجار تایید می کنند. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی 176 زندانی از زندان مرکزی ولایت هلمند آزاد شدند. ولی هلمند گفت در میان افراد رها شده از بند زندانیان سیاسی و دو زندانی زن نیز شاملند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با شماری از زنان خبرنگار افغان در واشنگتن دیدار کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در مقابل تیم کویت به میدان می رود. حکومت ترکیه می گوید یک انفجار و آتش سوزی در داخل یک معدن زغالسنگ در غرب این کشور حداقل 166 معدنچی را کشته است. کم از کم 200 نفر دیگر در داخل این معدن گیر ماندند. لارون فابیوس وزیر خارجه فرانسه می گوید رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه شاید در عقب 14 حمله ماهای اخیر باشد که در جریان آن از گاز کلورین استفاده شده است. و 7 سرباز اوکراینی در نتیجه یک کمین جدای طلبان طرفدار روسیه در منطقه ناآرام شرق اوکراین کشته شدند.
و حالا هم از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان که قرار است امروز در برابر کویت برگزار شود. این بازی آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال افغانستان است که پیش از مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار می شود. در این بازی بلال آرزو مهاجم معروف تیم افغانستان تیمش را همراهی نخواهد کرد، اما بلال در بازی های چلنج کپ با تیم افغانستان خواهد پیوست. در این باره مقیم نایب جزئیات را از صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل پرسید است.
سابقه که تیم ملی ما کویت دارن یک بازی دوستانه و تدارکاتی است به خاطر آمادگی برای مسابقات چلنج کپ. تقریبا از مدت یک ماه به این طرف میشه اگر شما بگوییم که سال این سیومین بازی دوستانه است که تیم ملی ما میگیره و هدف از این بازی ها از آمادسازی تیم ملی و بچه های ما برای این مسابقات است و هم ترنر که تازه با تیم ملی فوتبال کشور ما ترنر آلمانی سایسته و روی ترکیب بازی و سیستم بازی ترنر ما و آمده های مولر در کلی آقای کارگر آقای علی اونا میخواهیم که تیم را آماده بسازن با این بازی های دوستانه اونا بتانه در مسابقات چنج کرد که انقریب این نزدیکی ها بخیر در چون موضوع دایر میشه تیم از آمادگی های خوب برای این مسابقه برخوردار بشن.
شما خود در جریان هستین که تیم فوتبال کویت از جمله تیم های بسیار برازنده در سطح آسیا. اگر در این مسابقه تیم فوتبال افغانستان بازنده شوه ببازه با مسابقه را سر روحی بازیکنان تاثیر نداره در مسابقات چلنج کپ آسیا؟
از لحاظ روحی بالای تیم ما تاثیر ممکن نخواهد گذاشت به خاطر از اینکه همونطور که ما قبلا خدمت شما عرض کردم بازی دوستانه است بازی تدارکاتی است این بازی نیست که کدام قهرمانی داشته باشه یا کدام امتیاز بر کشور ما داشته باشه یا به صورت که اگر تیم ما خدا نخواسته این بازی رو واگذار کنه در تیم ملی کویت کدام امتیاز را ما از دست بدیم برعکس بازی یک نقص است برای بازیکنان ما تیم کویت برای شما بهتر معلومه که از جمله تیمهای بیتر و سخت فوتبالش نظر به تیم تاجیکستان و قرغیزستان در اکثر فوتبال سالهای فوتبال قرار دارد. من فکر میکنم یک تجربه خوب برای تیم ملی فوتبال کشور ما خواهد بود.
خب آقای ولیزاده، در این مسابقه بازیکنهای افغان که در کشورهای غربی زندگی میکنن یا در تیمهای کشورهای غربی بازی میکنن اشتراک دارن؟
ولی بجز از بلال آرزو که متاسفانه درخشان دفل مسابقات اونجا پیشوی داشتن و به این مسابقه کویت اشتراک کرده نکنن، اما برای مسابقات فرنج کپ مثال او هم نیایه به کشور مالدی به مسابقات اشتراک میداشته باشد. بقیه بازیکنهای ما هم از داخل کشور هم بازیکنهای در کلاب‌های اروپا و امریکا فوتبال می‌کنند و شمال کلاب هستن، اونا همه اشتراک دارن.
خب آقای ولیزاده، امی مسابقات چلنج کپ گفتین که در مالدیو برگزار میشه، چه وقت تیم فوتبال افغانستان از کویت به اوج میره؟
به طور عادی تیم فوتبال کشور ما راهی مالدیو میشه و در گروه که اونجا قبل پرکشش شده بود تیم افغانستان فیلیپین و لاوس که روی خواب کرد و انشالله ما میتونم گفته میتونم که ما میتونیم یک نتیجه و دستورد خوب را این مسابقات بگیریم.
صبوره ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد در رابطه با بازی امروز تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل کویت. این بازی در کویت برگزار میشود و در سه بازی گذشته حداقل کویت در مقابل قطر، ایران و بحرین شکست خورده است، اما افغانستان آخرین بازیش را در مقابل قرقیزستان 1-0 با پیروزی به پایان رسانده است. این بازی یک بازی دوستانه است و یک بازی آمادگی برای مسابقات چالش کپ، و البته در مسابقات چالش کپ تیمی که قهرمان شود به مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 راه می‌یابد. رادیو آزادی تازه‌ترین تحولات در رابطه با بازی‌های فوتبال تیم افغانستان را دنبال خواهد کرد و شما را هم به زودترین فرصت از نتایج آن در جریان خواهد گذاشت. و حالا رسیدیم به پایان بخش گزارش‌های خبری این ساعت. نخست برنامه ورزش با احمد روبین احمدی و دنبال آن هم برنامه آزادی و شنوندگان خواهد آمد.
سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، به برنامه ورزش این هفته شما را خوش آمدید میگویم با امید صحتمندی و تندرستی شما. در برنامه این هفته ورزش مصاحبه داریم از دستاوردهای اخیر تیم ملی مویتای افغانستان.
تیم ملی مویتای افغانستان در مسابقات توانست دو مدال طلا داشته باشه و دو مدال برنز،
و ورزشکاران پرورشندان به مسابقات تیم ملی آمادگی میگیرند.
ما شاگردان را تربیت کردیم و بسیار مشکلات سر از اینا کشیدیم که نه مقام بگیرند.
قبل از همه خبرهای ورزش. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی قرقیزستان را شکست داد. علی کاظمی، یک مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این بازی که شام روز دوشنبه با میزبانی کویت برگزار شده بود، افغانستان توانست با نتیجه 1-0 قرقیزستان را شکست دهد. با گفته وی این بازی در ادامه اتخاذ آمادگی ها برای مسابقات چلنج کپ آسیا برگزار می شود. در سلسله این مسابقات قرار است به روز چهارشنبه افغانستان با کویت بازی کند. مسابقات چلنج کپ آسیا تا یک هفته دیگر با حضور 8 کشور جهان در مالدیو برگزار خواهد شد. تیم ملی مویتای افغانستان با کسب 4 مدال از مسابقات جهانی این رشته به کشور برگشت. مسئولین فدراسیون مویتای میگویند در این مسابقات 6 ورزشکار افغان شرکت کرده بودند که بعد 2 مدال طلا و 2 مدال برنز دست یافتند. علی ظفر عاطفی، مسئول نشرات فدراسیون مویتای، به رادیو آزادی گفت این مسابقات که با میزبانی مالزی برگزار شده بود، در آن ورزشکاران 86 کشور جهان شرکت کرده بودند. کاروان ورزشی تیم ملی گلف افغانستان به روز دوشنبه در 53 دور مسابقات آماتور گلف در پاکستان شرکت کردند. رامین سالک، مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 3 ورزشکار و 1 مربی با نمایندگی از افغانستان شرکت کردند. با گفته سالک در این مسابقات ورزشکاران بیشتر از 20 کشور جهان با هم رقابت می‌کنند. این مسابقات به روز سه‌شنبه آغاز و تا 4 روز دیگر جریان دارد. هفتمین دور مسابقات تیم منتخب پرورش اندام زون شمال کابل به روز دوشنبه با انتخاب 54 ورزشکار برتر برگزار شد. در این مسابقات 374 ورزشکار از 47 کلاب ورزشی شرکت کرده بودند. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام برای رادیو سودی گفتین مسابقات در 9 وزن برگزار شده بود که هدف آن انتخاب چهره های برتر برای راهیابی به مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان بوده است. با گفته وی مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان تا یک ماه دیگر با ورزشکاران ولایات مختلف افغانستان برگزار می شود. ورزشکاران بایسکل رانی تیم دختران افغانستان برای اشتراک در مسابقات جهانی این رشته که در قزاقستان برگزار می شود آمادگی می گیرند. به گفته مسئولین فدراسیون بایسکل رانی در 21مین دور مسابقات قهرمانی جوانان که بیشتر از 40 کشور در آن رقابت می کنند، به نمایندگی از افغانستان در آن 3 ورزشکار و 2 مربی و هیئت شرکت می کنند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی به رادیو زودی گفت که این مسابقات تا 10 روز دیگر با میزبانی قزاقستان برگزار می شود. دوباره خوش آمدین. طوری که در آغاز شنیدید، تیم ملی مویتای افغانستان اخیراً از مسابقات جهانی این رشته که در مالیزیا برگزار شده بود با کسب 2 مدال طلا و 2 مدال برنز به کشور برگشت. در این مسابقات ورزشکاران 86 کشور جهان شرکت کرده بودند که به نمایندگی از افغانستان هم 6 ورزشکار در آن شرکت کرده بود. این که کدام ورزشکاران افغان توانستند حریفانشان را در این مسابقات شکست بدهند و به مدال دست پیدا کنند، سفیولا استانگزی در مصاحبه از علی ظفر عاطفی مسئول نشرات فدراسیون مویتای پرسیده است.
تیم ملی مویتای افغانستان در این مسابقات توانست 2 مدال طلا داشته باشه و 2 مدال برنز. علی اکبر رضایی در وزن منفی 67 کیلوگرم با شکست دادن حریفان بریتانیا، تایوان توانست مقام اول را بگیره و همچنان رامین حیدری در وزن 48 کیلوگرم با گذشت سر حریفای کوریا و عراق مقام اول گرفت و سید اسلام الدین ابراهیمی در وزن منفی 54 کیلوگرم با شکست دادن حریفای تایوان و عراق بازی را در کشوری عراق واگذار کرد و مقام سوم کسب کرد. همچنان احمد جاوید حسنی توانست که حریف فنلندی خود ببره و در مقابل کشور تایلند بازی را در کشور تایلند واگذار کرد.
این مسابقات دقیقا چی وقت برگزار شد و چقدر سطح مسابقات بالا بود به نظر شما؟
مسابقات در اول می برگزار شد تا ده می ادامه داشت. یک مسابقات جهانی بود که قبلا ادامه داشت. 86 کشور جهان حضور داشت که نزدیک به 2000 مبارز در یک از سطح سر جهان در مسابقات اشتراک نموده بود.
چقدر اهمیت داره برد افغان ها در همچون مسابقات جهانی و رنکینگ افغان ها را چقدر بالا میبره در این مسابقات با این مدالای طلایی که ما داریم؟
خب هر قرار مسابقه برگزار شده با ما اندازه سطح فنی مبارزین بالا میره و خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته تیم ملی مویت افغانستان هر سال در مسابقات بین‌المللی اشتراک میکنن، یعنی در چاورد خوب و همیشه قوی ظاهر شده. خوشبختانه در این مسابقات دبیر کل فدراسیون ملی مویت افغانستان استاد عیسی احمدی رئیس عضو هیئت فنی مسابقات حضور داشتن، یک دستاورد بزرگ برای فدراسیون ملی مویت افغانستان و ملت شریف افغانستان.
مصاحبه بود با علی ظفر عاطفی مسئول نشرات فدراسیون مویتای افغانستان. هفتمین دوره مسابقات تیم منتخبه پرورش اندام زون شمال کابل بروز دوشنبه در کابل برگزار شد. مسئولین فدراسیون پرورش اندام افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفتند که در این مسابقات ورزشکاران 47 کلپ ورزشی در 9 وزن با هم رقابت کردند. به گفته این مسئولین این فدراسیون در این مسابقات 54 ورزشکار توانستند با مسابقات تیم ملی پرورش اندام را پیدا کنند. اما برخی از مربی‌ها از نحوه برگزاری این مسابقات ناراض هستند و میگویند که در این مسابقات با بیشتر ورزشکاران حق تلفی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از احسان الله اشرت بشنوید.
مسابقات پرورش اندام زونهای مختلف شهر کابل که مساله برگزار می شود، این بار در هفتمین دوره این مسابقات 374 ورزشکار از زون شمال کابل در آن با هم به رقابت پرداختند. این مسابقات در 9 وزن برگزار شده است و ورزشکاران 47 کلپ ورزشی برای کسب امتیاز بیشتر رقابت کردند. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب ورزشکاران برتر به مسابقات تیم ملی افغانستان است.
تیم ملی که در 20 جوزا مسابقات تیم ملی انشاءالله شروع میشه و از تمام ولایت کشور در مسابقات تیم ملی ورزشکاران حضور پیدا خواهد کرد و این 54 ورزشکار پیدا میکنه به مسابقات تیم ملی.
با گفته مسئولین این فدراسیون، مسابقات منتخبه ورزشکاران در ولایت کشور هم برای شناسایی چهره‌های برتر با مسابقات تیم ملی برگزار می شود. رئیس فدراسیون پرورش اندام می گوید که مسابقات تیم ملی پرورش اندام افغانستان با شرکت 216 ورزشکار از کابل و 300 ورزشکار از ولایات دیگر افغانستان به زودی برگزار خواهد شد. اما برخی از مربی‌های کلاب اشتراک کننده در این مسابقات از نحوه برگزاری این رقابت‌ها راضی به نظر نمی رسد. عزیز الله یک تن از این مربی‌ها می گوید که با وجود زحمات زیاد آنان، فدراسیون پرورش اندام در بخش تشویق ورزشکاران توجه لازم نکرده است.
ما شاگردان را تربیت کردیم و بسیار مشکلات سر از اینا کشیدیم که اینا یک مقام بگیرن. منتها بر از اینا نه کدام تقدیرنامه دادن، نه یاره یک تشویق کردن. بنابراین دیگه ما تو تصمیم میگیریم که داینده دیگه شاگرده تو نمیخواییم تربیت کنیم.
این مربی میگوید که فدراسیون های مختلف ورزشی کمیته ملی المپیک افغانستان مکلف است تا جوانان و ورزشکاران افغان را در رشته های مختلف ورزشی تشویق کنند. اما مسئولین فدراسیون پرورش اندام میگویند که انتخاب ورزشکاران برتر از این مسابقات با در نظر داشت یک سلسله معیارها صورت گرفته و کس تقلب نکرده است.
برای این که از تازه ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قابل یادآوری است که در این اواخر تقریبا تمام پیام‌های ثبت شده در تلفن اتومات رادیو آزادی درباره سیلاب‌ها در افغانستان میباشد.
سلام علیکم. خیال محمد از مدولت پروام رسولی شاگرد و قربان دره قمچاق. دره قمچاق کوه بسیار بزرگ که در مابنجان درد نموده و در دستتش دردش نیم متر بود که حالی یک متر شده. ما حالت خود تقاضا می نمانیم که یک جهت را در ولایت پروان برفرستد.
میراب دین استم از ولایت دغلان سوالی گزرگاه نورخوز سفرنگ. مدتش میشه که ما پول پلسگی ما را سیلاب بردگیست ها. ما نمیتونیم که در فاملی خود رستگی کنیم. ما هی بری دریا هستیم، اونا فاملی ما او بری دریا.
رادی آزادی، بنده یکن از آشنایگان اولاد بغلان رسالی بزرگوی میور قرار مسئل پیام نوشم. مدت اشنون سا که سیلاب سنگین به این رسالی ترازیر شده که در اثر آن چندی کرک و چندین پول پلسگ تخریب و ده ها جرب زمین زراعتی از بین رفته است.
در ولسوالی دوشی ولایت بغلان و دربند آنینگرار از آب در آمده دیگه با 200 دکان خساره رسانده، یک ارگان دولتی نیست که جا خدمت بکنه.
از ولایت بغلان ولسوالی دوشی هستم. بازار دوشی را و گرفته مردم تحت خطر هستن. لطفا کسایی که در راست دولت هستن ما را کمک کنند که بسته سیتا قریه را میبره. خدا
یک تن از دکانداران ولسوالی دوشی ولایت بغلان هستم. شب یکشنبه دریا سیلاب های زیاد در ولسوالی دوشی بسیار خسارمند است. بیش از 500 دکان، هزاران مردم به عنوان طبقه های کوه برآمده، هیچ توجه دولت در این جنبه نیست.
سیلاب های فراوان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان به حدود 500 خانه ویران گردیده و 500 دکان، زمین های زراعتی مردم همچنان زیر سیلاب شده، توجه دولت نیست.
در ولسوالی دوشی ولایت بغلان در دره های سالنگ و اندراب و خاوک شهر به نهایت سیل آمده که ولسوالی دوشی را ویران کرده، به بیش از 2000 خانه ویران و دکان ها به مردم خسارات مالی و جانی کرده. عاجلتر می خواهیم از رادیو آزادی که امی صدای ما را به ارگان های دولتی برسانه.
من امین سلطانی هستم، از ولسوالی گوسفندی صحبت میکنم. از ولایت سرپل امسال در منطقه ما سیلاب بسیار زیاد شده، کشتای و زراعتی های مردم سیل برده. ما از منطقه ایروستا تا ولسوالی گوسفندی 10 کیلومتر را خراب شده.
این جانب از ولایت بلخ ولسوالی جاری سر قریه عبدالبان باشنده اصلی زوها می باشیم. همه دوشنبه تیر شده، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، دوشنبه روز باران های پی در پی بی سابقه در قریه ما مردم ادامه پیدا کرده بود. دیوال های اصلی که مردم سکونت داشت کلگیش تخریب شد، چپه شد. خدای نخواسته خساره جانی نداشت، خساره مالی زیاد بود.
بنده از ولایت بدخشان ولسوالی ارغنشاه از روز شنبه به این طرف بارندگی های تی در تی سرکها را از بین برده و خسارات مالی را در تی دارد. هزاران از گاو و هزاران از چوب را از بین دستگ را از باغران کنده برده است.
خواهشمندم که مشکلات چندین قریه دور افتاده ولایت سرپل در پایین ولسوالی بلخاب موقعیت دارد. از اثر باران‌های شدید و موسمی و جاری شدن سیلاب خسارات بی نهایت زیاد به مردم قریه تلاشخان، ورزیخ، ملخان و تقابتخت و شگهی وارد گردیده. باران شدید و سیلاب در پایین ولسوالی بلخاب که مردم مظلوم و غریب واقعا دسترسی به شبکه نداره، به دولت هم نداره، را به ولسوالی بهم مسدود گردیده. تعداد صدها هزار نفوس یک پلک پول و پلچک نمانده، آسیا هیچ به کلی از توسط سیل و دریا تخریب شده.
شای سردار هستم، از ولسوالی دوشی به تماس شدیم. ولسوالی دوشی را بیخی سیلاب گرفته و با 500 دکان مردم مالش تخلیه کرده است. شهسر، تفل، خورد، کلان، اینال بغلای کوه برامده.
ایتون باید من از قریه سرقله از ولسوالی روده و ولایت سمنگان به تماس شدم. اینجا سیلاب های زیربه است، هیچ دولت توجه نمی کند. بارانه های معروضه ناشی است سیلاب های متواتر در ولسوالی های اندراب و در قریه دیزک سرازیر گریده که به تعداد 100 خانه فعلا تحت تهدید سیلاب ها قرار دارد. قوام ما از دولت و مؤسسات خیریه این است بیایم بالای قریه را سروه نموده تا این قریه را از تهدید سیلاب نجات یابند.
از ولسوالی کجران از ولایت دایکنده هستم. محترم، مشکل ما همیاره که زمینه ما را سیل برده، هیچ توجهی برای ما نمیشه.
من ولسوالی افتاری پایان قریه ارزنچی که این شایع کمین کوی در منطقه ما رخ داده که تنها خسارای جانی ندارد، هم خسارای مالی که به حساب گندم، به حساب نگاه جوی دفاع بسیار خساره مردم کرده است.
این جانب یک تن از باشندگان ولسوالی ارگو از همکاری و همدردی مردم مؤمن دولت اسلامی، مؤسسات داخلی و خارجی و مردم مصیبت رسیده قریه آبادیک ولسوالی ارگو در حادثه علمناک لغزش کوه و شهادت تعداد کثیری از باشندگان آن قریه تشکر و اظهار امتنان می نمایم. کسانی که قلب وجدانی داشتند از این حادثه متاثر شدند. ما آنچه که باید با آن توجه شود که متاسفانه تا کنون با آن توجه نشده، مدیریت درست و سالم قابل اطمینان است که فعلا وجود نداشته و ندارد. باید در روند رسانیدن این کمک‌ها به مستحقین اصلی آن توجه می‌شد. در این باره باید توجه می‌شد که جلوگیری می‌شد از حیف‌المیل شدن این کمک‌ها. موضوع دوم کشیدن اجساد از زیر آوار است. در این باره نیز و طوری که لازم است توجه نشد. جایی که اجساد قربانیان در آن زیر خاک مانده طوری هست که اولا آب همان دره به مرور زمان بالا رفته، ضرر غیر قابل پیش‌بینی را دیگر هم متوجه آن قریه می‌سازد. از طرف دیگر در اثر باران شدید سیل سرازیر شود، تمام اجساد را سیل با خود برده به هر طرف پراگنده می سازد. موضوع دیگری که به آن توجه شود ساختن خانه ها برای آسیب رسیده هاست. باید تدابیر اتخاذ شود که خانه به مستحقین اصلی و کسانی که خانه هایشان زیر خاک مانده برسد. موضوع دیگری شده است که تعداد بالاتر، آمار بالاتر دروغ است. باید از کسانی که چنین موضوع را دروغ میگویند پرسیده شود که وقتی که 250 خانه یا 300 خانه زیر خاک مانده باشد، آیا هر خانه تنها یک نفر داشته؟ باید از اظهارات چنین اظهارات غیر واقعی خودداری به عمل آید.
من شیر محمد از ولایت فرا ولسوالی پرچمن با شما به تماس هستم. در ولسوالی پرچمن تقریبا صدها سیاست با در سر ولادت اولاد در مسیر قندهار ولایت ولسوالی پرچمن جانای خود را از دست دادم. با او ولسوالی پرچمن می سرک وجود داره، سرک پخته هیچ وجود ندارد. با پای در شبکه مخابره که مردم بیخی هیچ وجود نداره، شبکه مخابره وجود نداره ولسوالی پرچمن. مقامات بالا می خواهم که در این ولسوالی پرچمن در حساب شبکه مخابرات و سرک حلقوی که بیان صدها زن در ولادت اولاد جنای خورا به این مسیر را از دست دادم. متوجه از مقامات بالا دارم که متوجه در ولسوالی پرچمن بباشم و باقی هم که تای در 12 سال میشه که در ریاست جمهوری کرده تیر شده در ولسوالی پرچمن، یعنی 10 تا یا 20 تا کریه یک جاس، یک تعمیر مکتب در بیترکان، در روبات، در سرهاو، در دیدر وجود نداره. اینا با پای خیمه ها یا مکتبای جلیل زندگی میکنم. بعد از او که تخمیناً 400 تا یا 500 یا 2000 دختر پسر به زیر خونه های گلی درس می خونم و مکتب پخته پانتون پخته وجود نداره. و اون مردم قریب بیچاره و کوهستانی هیچ خدمت هیچ متوجه به تایمی در 12 سال نشده. سلام به رادیو آزادی که صدای ما رو به مقام بالا برسونه که متوجه ولسوالی پرچمن تایمی 12 سال هیچ کسی نشده و نشده.
من تن از دریورای بیگواب هستیم به نام سرکای مخمند است. از والی صاحب و دولت خود خواهیش داریم که به سرکای ما رو اعلام کنه، مشکلات مریضی و گفا داریم. میشنوی؟ سرکای ما بند است، مشکلات مریضی است. ما از کمک هایشان هم نمیقدر تقاضا نداریم. مثلا این کمک شمی است سرک ما را اعلام کنه. مشکلات های مریضی است، مردم بدید خود بره مواد خوراکی خود از شهر بره. دیگر در غیر دو دولت در مورستگی نمیتنه. ما صحبت نظریه ما همیسته که مقصد دولت ما سرکای ما را جور کنه. مشکلات های مریضی است، مشکلات مواد خوراک است، یعنی مشکلات های ما صدا شد. السلام علیکم.
نشیر آمد شما از ولایت قندوز محصول نفت و گاز ولایت سرپل و همی 225 نمبر در میان سوتوت سرپل کامیاب شدیم. یک سال میشه اینجا نخو مدل باشه به معامده نیونه خو لیا داره هیچ امکان نداره. ما از وزارت معارف سلام خود را عرض میکنیم و بعدا برای ازنا میگیم که اگر شما همی سوتوت در اینجا خیابش داریم یک سرپرسی شد داغل بکنیم یا خبر از یعنی سوتوت بگیم چیز داره کدام مکان آماده کده کنم شاگرد به سهولت دست میخوانه نمیخوانه. این امور ما میخواستیم با گوش مسئولین معارف و خدمات مسلکی برسانیم.
ما از ولایت های مختلف تخار، قندوز، بغلان به ولایت سرپل به نفت و گاز ولایت سرپل از طریق کنکور کامیاب گردیدیم. اما این روز که ایجا آمده ایم برای ما بدلاشه نمیتر، لیلیه نمیتر، برخورد خوب با ما نمیکنه. این محال این میجه یک اتاقا را گرفته ایم در سرپل 5000 6000 مانه هر نفری ما مصرف داریم.
ما با حاضر هست باشنده سر مزار کرد پیلا در اولایت سرپل در کانکور برامده اینجا درست میکنیم. میجه نه لیلیه است و نه بدلاشه است، مردم های غریبی این قانات شنا داره.
این جانب محمد عوض است از ولایت تخار ولسوالی اشکمیش. یک باب مکتب داریم، مدت 10 سال می شود از شروعیان تا به امروز نه خیمهی نه فرشی هیچ چی وجود نداره. فقط سقفی از او آسمان است، فرشی از او زمین و چمن است. بچه های مردم مظلوم همه روی زمین در لوت روی گیل و لای اونجا میشینن و درس میخوانن. وای با حالی که اونا در پارلمان هستن، بر ریاست جمهوری هستن و زن و بچه هاشون و خانواده هایشون در کشورهای اروپا زندگی میکنن، پول مردم را میخورن زندگی میکنن. لعنت به اونا هست که این بچه های مظلوم که در آفتاب سوزان درس میخوانن دیگر هم انتظار دارن که در آینده بر ریاست جمهوری و یا پارلمانی خود را کاندید کنن، رای ببرن، بیاین در اولسی جرگه و در کاخ ریاست جمهوری زندگی بکنن. ما مردم تقریبا به 600 خانوار هستیم. انتخابات های هر دو را
چه ریاست جمهوری است، چه پارلمانی است، تحریم میکنیم، هرگز رأی نخواهیم داد، نخواهیم داد. چون دیدیم روزی که انتخابات هستند میآیند، التماس میکنند. امروز مردم حتی زیر کوها، زیر خاکهای انبو فرو رفتند و یک مناطق دیگر را سیل بردند، در دریای آرال اینا را مخلوط ساختند. هرگز اینا از اون مردم یاد نکردند. و سلام، خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.